أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شما محصلان گرامی حوزه مجازی مهندسه طلبه. اگر خاطرتون باشه ما قبلا بحث کردیم که گفتیم بحث معنویت در دین مبین اسلام به سه بخش تقسیم میشه. بخش اول عقاید بود، بخش دوم احکام و بخش سوم اخلاق. ما بخش اول و دوم عقاید و احکام رو در سه جلسه بحث کردیم. این جلسه انشاءالله وارد اخلاق میشیم. نکته که مهمه، ما قبلا هم تذکر دادیم، این هست که اخلاق ثمره دینه، میوه دین هست و کسی که اخلاق نداشته باشه اون نتیجه و لذت دین رو نه خودش میچشه نه دیگران میچشن. یعنی فردی که بد اخلاق، رعایت نمیکنه، بی ادب هست، بی نظم هست، این فرد اخلاق رو رعایت نمی کنه، ثمره دین رو خودش نمی چشه، دیگران هم نمی چشن و نتیجهش میشه که بازدارندگی داره از دین. یعنی با رفتارش دیگران به دین جذب نمیشن. خیلی از افراد هستن که مورد اول و دوم رعایت میکنن ولی مورد سوم رعایت نمیکنن. به خاطر همین که مورد اول و دوم رعایت میکنن و مورد سوم رعایت نمیکنن، مردم با رفتار این فرد جذب دین نمیشن. این فوق العاده مطلب خطرناکی است و دین اسلام بر اساس اخلاق پایه‌گذاری شده، چون میوه و ثمرش هست و بهترین روش جذب دین همین اخلاق هست و در منزل هم همین هست. ما اگر میخوایم همسرمون رو به خودمون جذب کنیم، چه همسرمون مذهبی باشه چه نباشه، بهترین روش اخلاق هست. اگر میخوایم فرزندمون رو جذب کنیم به دین و تربیتش کنیم، باید با اخلاقمون باشه. خیلی از پدر مادرها سوال میپرسن از ما که مثلا فرزند ما از دین زده است، دین فراریه، ما سوال میکنیم آیا اخلاق خوبی داریم؟ میگن ما احکام خوب رعایت میکنیم و مثلا اهل نماز، روزه، پول حلال، همه اینا هستیم ولی جذب نمیشه. و خیلی از مواقع میرسیم به این که اخلاق خوبی ندارم، پدر بد اخلاقه، پدر مادر بد اخلاقه، یا فرض کنید که پدر اهل دعواست، دعوا میکنه، خدای نکرده دست به زن داره و از این موارد. میبینید که بچه از دین زده شده، چرا؟ میبینه که یه احکامی وجود داره ولی خب این کوت نتیجهش. خب این پدر چرا با این نمازهایی که میخونه اهل سرخیزی است؟ چرا اخلاقش خوب نیست؟ خب بچه‌م جذب به دین نمیشه. اینو باید دقت داشته باشه. از اون طرف همسر هم همین هست. شما اگر میخواین همسرتون رو جذب کنین باید با اخلاقتون باشه و دقت داشته باشین. در صحبت‌های مقام معظم رهبری قبلا هم ما تذکر دادیم، الان هم بنده یادآوری میکنم که ایشون تأکید زیاد داشتن روی اینکه قدرت خانم ها تو جذب بسیار بسیار بیشتر از آقایون تو جذب و این یه قدرتی که خداوند به خانم ها اعطا کرده و باید خانم ها از این قدرت کمال استفاده رو داشته باشن. ولی خب یکی از بهترین روش هاست بحث اخلاق هست که خانم با اخلاق خوب خودش میتونه آقایون رو، یعنی همسر خودش رو جذب کنه به سمت خودش و یکی از اون جاذبه هایی که داشته باشه بعد نتیجتا به سمت دین اسلام. حالا چه مرد مذهبی باشه، یعنی چه غیر مذهبی باشه، در صورت با اخلاق خوب خانم میتونه همسرش رو جذب کنه. خب این به صورت مقدمه بحث اخلاق. بعضی از مواردی که توی زندگی زناشویی خیلی مهم هست، البته ما خیلی از موارد رو صحبت کردیم، فقط تیتروار بنده اشاره میکنم. یکی برای مثال خود اخلاق به صورت عام که ما در جلسه های گذشته بحث کردیم، انسان خوش اخلاق باشه. بحث بعدی ادب هست، یعنی انسان بی ادب حالا به صورت عام دافعه داره. بحث بعدی احترام هست به همسر که اینها رو قبلا حرف صحبت کردیم. بحث بعدی نظم و بحث بعدی تمیزی هست. اینها مواردی است که فوق العاده تاثیرگذاره. از اون طرف ترک حسد و بحث کینه، اینها فوق العاده ترکش مهم است که یک خانم خانه‌دار باید اینها رو از خودش دور کنه. پس حالا ما به صورت خیلی کلی موارد رو، این مواردی که حالا مهمتر هست تو اخلاق رو خدمتتون بیان کردیم که تو زندگی زناشویی تأثیر زیادی داره. ولی خب جزئیات بیشترشو دیگه خودتون مراجعه کنین دیگه، چون بحث اخلاق اگه کسی بخواد دقیق بگه شاید هر کدوم از این مواردی که من اسم بردم خودش دوره باشه. به صورت دقیق مثلا ادب خودش دوره میتونه باشه مفصل. ما به صورت خیلی خلاصه بیان کردیم. فقط دقت داشته باشین که اخلاق رو دست کم نگیری. یعنی گفتیم احکام به علاوه عقاید به علاوه احکام منهای اخلاق این دافعه داره و بهترین روش جذب دین اخلاق هست. این بحث اخلاق که حتما باید رعایت کنیم که ما یه سری مباحثشون مثل اخلاق، احترام، اینا رو در گذشته بیان کردیم. حسد، کینه، اینا در دوره تقرادت بیان شد. من دیگه بر همین اینا رو دیگه تیتروار گفتم و ازش گذشته. فقط نکته‌ای که وجود داره و خیلی ممکنه سوال پیش بیاد و حالا خیلی از متقاضیانی که حالا از بنده سوال داشتن هم این مشکل رو داشتن، اینه که خانومی که همسرش یا اعتقادش ضعیفه یا مثلا تو بعضی از احکام سسته، مثلا فرض کنید نماز خیلی سسته، نماز یکی در میون میخونه یا اصلا نماز خدای نکرده نمیخونه، یا اعتقادات، پس سستی در اعتقادات یا احکام، این رو خانم‌ها سوال میکنن که باید چی کار کنه. نکته که وجود داره این هست که بنده این پاسخی که میخوام بدم به یک خانومی میخوام بدم که حالا دیگه حالا چند سالی گذشته، شاید مثلا خانومی که تازه عقد کرده آدم یه جواب دیگه بده، یا کسی که حالا ازدواج نکرده که توصیه میکنه مثلا ازدواج نکنه، یا کسی که تازه عقد کرده یا هنوز فرزند نداره، شاید جوابهای متفاوت باشه. ولی دیگه کسی که تو زندگی رفته و خدمت یا فرزند داره، این دیگه این پاسخ هست به صورت خیلی خلاصه. یک سری راهکارها میگم به صورت موردی که اینها رو شاید باید همش رو اجرا کرد و در نظر داشت. پس راه حل درمان سستی در اعتقادات یا احکام. مورد اول بحث نیت، خیلی مهمه. نکنید خیلی مواقع این که شما الان میخواین همسرتون رو به احکام هدایت کنید یا تو بحث اعتقادات، خیلی این میشه یه امر معروف و نهی از منکر دیگه. خیلی از افراد نیتشون اینه که برای اینکه مثلا اینا یکی گناه میکنه عصبانی میشن، برای تخلیه خودشون امر معروف و نهی از منکر میکنن. این اشتباه است. شما نیتتون این باشه که اولین نیت اینه که به خاطر اینکه همسرتون رو دوست دارید، به عنوان دوستدار همسرتون سعی در تغییرش کنی، نه به خاطر حالا تخلیه خودتون یا ناراحتید که چرا همسرم مثلا نماز نمیخونه. خب نماز نمیخونه که نمیخونه، برای چی میخواین هدایتش کنی؟ به عنوان یک طبیب مهربان، نه یک طبیب لجوج و نه کسی که برای تخلیه لج خودش اعصاب خودش رو آروم کنه بخواد نهی از منکر کنه و خودش رو خالی کنه. این خیلی نکته مهمیه و این رو اول از همه نیتتون رو باید درست کنی. یعنی واقعا ما گفتیم که فراموش نکنی همسر ما محب اهل بیت، ولی اینکه تو اعتقادات سوس باشه. یعنی ممکنه همسر ما سالی یه بار هیچ کار مذهبی نکنه، سالی یه بار به عشق امام حسین مثلا یه روزه بیاد، یه روزه عاشورا یه روزه بیاد، یعنی یه ساعت بشینه، همین کافیه، همین دیگه میاد تو مقوله اهل بیت. ممکنه خدا نکرده نماز نمیخونه، حالا محب هست در این حد، بالاخره تو هیته محبین اهل بیت میاد. خب این فرد که در همین حدم هست، ما باید دقت داشته باشیم که اول نیتمون رو درست کنیم و چون محب اهل بیت هست، ما به خاطر اینکه دوستش داریم میخوایم هدایتش کنیم. نکته دومی که به نظر من شاه کلید هست که ما چند بار هم باید تاکید کنیم، بحث محبت هست. من سه بار مینویسم با سه بار تکرار که تاکیدش رو بدونیم، که اون قلب و هسته اصلی هدایت بحث محبت هست. بعد تجربه کسانی که حالا هم در خارج کشور حالا تبلیغ رفتن یا خودمون از نزدیک حالا نتیجه گرفتیم مواردی رو، به اجماعی که رسیدیم عمده موارد افراد که هدایت شدن یا کلن خارج از دین بودن یا تو دین بودن ولی حالا مستحکم تر شدن، بحث محبت بوده. خیلی جالبه. من یه مثالی بزنم. یک برای مثال یک بنده خدا بود، یه طلبه بود که با یک بنده خدای دوست میشه، که این فرد که باش دوست میشه اصلا فرد مذهبی نبوده، اصلا خانوادهش اصلا مذهبی نبوده، این فقط سر یه اتفاق که محبتی به این پسر میکنه و این دیگه اصلا مجذوب این میشه و مسیرش عوض میشه، اون پسر هم میاد طلبه میشه و اون روحانی مثلا دنیا میره بعد چند سال، خدا رحمتش کنه. فقط جرقه اولی محبت بود، یه پسری که اصلا هیچ بنیه مذهبی نداشته، خانواده‌اش هم احتمال خیلی مخالفت کرده، وقتی میخواست طلبش اصلا به دین اومده بود مخالفت میکرده. یعنی یک محبت یک طلبه مسیر زندگی که عوض کرد. خود ائمه آقا رسول اکرم بیشترین چیزی که باعث شده که افراد رو به دین هدایت کنن بحث محبت بوده. اینو نباید فراموش کنی. خانومی که همسرش مشکل داره نباید باعث بشه که مثلا اینکه نماز نمیخونه باعث شه که تو محبت کم بذاره. نه خانوم، از محبت نباید کم بذاری. چرا؟ چون هدف بزرگتری داری، میخوای اون مرد رو هدایت کنه. پس بحث محبت رو دقت داشته باشید، فوق العاده مهمه، یکی از شاه کلیدهای مهم است برای تغییر همسرتون. و در پرانتز بگم، ما هر جا بحث محبت رو میگیم بعضی از موارد مثل زنجیروار بهش وصله. مثلا چی؟ مثل مسئله زناشویی. اگه اون مسئله رعایت نکنی برای آقایون محبت خالی فایده نداره. شما هزاری هم قربون صدقه همسرتون بدین ولی بحث زناشویی رو رعایت نکنی فایده نداره. مرد نیاز اولیه‌اش، مثل کسی که گشنگی داره هلاک میشه، شما بهش محبت کنی میگه بابا من دارم گشنگی هلاک میشه، اول به من غذا بده بعد حالا محبت بکن. اینا رو فراموش نکنیم. بحث مسائل زناشویی من بارها اینو تذکر دادم، اگه جای محبت میگیم این مهمه، احترام و عزت مردم مهمه، اینا پیش نیازهای محبته. و شما با محبت زیاد میتونید همسرتون رو جذب کنید. نکنید نهی از منکر چه موقع جواب میده، ناراحتی شما نسبت به همسرتون چه موقع جواب میده. اگر شما همسرتون با شما رابطش خوب نباشه، شما ناراحت شما باش مهم نیست، میگه ناراحت باش قهر کن بهتر، دیگه کمتر جر و بحث میکنه. چه موقع شما جواب میگیر؟ موقعی که بهش، همسر به شما وابسته شه قلبا، وقتی ناراحتی شما میبینید ببینید چقدر اون میاد که اون مشکل رو حل کنه و پیرو شما شه. این نکته مهمیه و دقت داشته باشین. بازم تاکید میکنم قدرت خانوما توی این مسئله خیلی زیاده، خیلی خیلی زیاده. خانوما باید از این قدرتشون استفاده کنن. مورد بعدی بحث اخلاقه. این مورد فوق العاده مهمه. شما با اخلاق خوب میتونید همسرتون رو جذب کنید. نگاه کنید، گفتیم اخلاق ثمره دینه. من یک مثالی بزنم. ما چون اینجا بحث تبلیغی داریم، باید بدونیم که برای تبلیغ دین که میخوایم همسرمون رو هدایت کنیم و جذب کنیم باید چه کاری انجام بده. نکته ای که وجود داره این هست که شما مثالی که من بزنم، مثلا به یک کسی بگین که یکی اصلا مثلا فرض کنید تا الان مثلا میوه سیب رو اصلا تا الان نمیده چیه، بهش بگیم که یه درخت سیب نشون بده، میگه این درخت سیبه، اینو بکار خیلی چیز خوبیه. خب اون وقتی تا الان سیب رو مصرف نکرده که ببینه چقدر میوه خوب و شیرینی هست، شما بهش بگین شاید بگه حالا نمیخوام، حالا من که نمیدونم مزهش چیه و خیلی اقبال نشون نده. ولی شما اگر به این فرد بگیم این سیب رو مصرف کن، یه میوه سیب بهش بدیم بخوره ببینه چه میوه خوبیه، بهش بگیم حالا که این میوه رو میخوای بیا این درخت رو بکار، این تنه درخت این میوه و ثمرشه، اون دیگه با سر این کار انجام میده چون استفاده کرده، میفهمه که چه میوه ارزشمندی. اخلاقم همینه. شما باید با اخلاق خوبتون همسرتون رو جذب کنی، یعنی همسر بفهمه که اون نمازی که میخونی، روزه‌ای که میگیرید، اون اعتقادی که دارین چه میوه خوشمزه و زیباییه و جذب شه و بعد بیاد سراغ شما و ببینه که خب مسیرش اینه که من باید نمازم بخونم، اعتقاد داشته باشم، عقایدم رو قوی کنم. ولی شما اگر بد اخلاق باشی مثل میوه بدمزه است، فرد هیچ وقت جذب نمیشه. نکنین با دعوا و با زور تو زندگی زناشویی نمیشه کسی رو جذب کرد، مخصوصا تو زندگی زناشویی چون بر اساس محبت پایه‌گذاری شده. شما پس یکی از مهمترین موارد بحث اخلاق هست که به صورت عام هست، ما بعضی از مواردش رو گفتیم و انسان باید با همسرش مهربان باشه و این رو دقت داشته باشه. خداوند متعال در سوره مبارکه آل عمران آیه 159 خداوند متعال می‌فرمایند فبما رحمت من الله لنت لهم، که خداوند متعال به آقا رسول اکرم می‌فرمایند که به برکت رحمت الهی در برابر مردم نرم و مهربان شدی. نکته مهمیه. ولو کنت فظا غلیظ القلب لم فز من حولک، اگر که ای پیامبر خشن و سنگدل بودی مردم از کنارت پراکنده می‌شدن، همه ازت دور می‌شدن. این نکته مهمیه. یعنی خداوند متعال دلیل این که مردم حول رسول اکرم اومدن اون مهربانی میان، که مهربانی یکی از بخشای اخلاق دیگه، اینو باید دقت داشته باشیم. و ما هم اگر میخوایم دیگران حول ما بیان که مهمترین فردها کیا هستن؟ همسرمون هست و بعدم فرزندانمون، باید این کار رو انجام بدیم. و اگر اخلاق رو از حذف کنیم تو زندگی که احترام و اینا، چون مصادیقشو در اسلاید بعدی گفتیم دیگه، ادب و احترام و اخلاق و که به صورت مهربانی و حالا بحث مهربانی هم اینجا خوبه که اضافه کنی، اینها رو اگر حذف کنی شما مطمئن باشید که هیچ وقت همسر شما جذب میشه، هزاری هم اگه استدلال کنین فایده نخواهد داشت. نکته بعدی که وجود داره، نکته چهارم، این است که توی مستحبات خیلی حساسیت نداشته باشین. مستحبات، این رو بگیم عدم حساسیت، نکنین شما تمرکزتون رو واجبات و محرمات باشه و اینجوری نباشه که به همسرتون فشار بیارید که آقا مثلا فلان مستحب و چرا انجام میده، چرا نمازتو اینقدر طول نمیدی. نه، اگه در حد واجبات داره همسر انجام میده کفایت میکنه. پس توقع شما در حد، پس ما اینجوری بگیم، توقع در حد انجام واجبات و ترک محرمات باشه، همین، نه بیشتر. این نکته نکته مهمیه. من منباب همین تذکری بدم، نکنین ما تو دوره تغییر عادت، روش تغییر عادت، من مورد 5 می‌نویسم، روش تغییر عادت رو گفتیم، لقمه کوچیک آروم آروم آهسته آهسته اینو بزرگ کنه. خیلی از افراد این روش رو یاد میگیره، برای خودشون فقط اعمال میکنن، تو مباحث تبلیغه اعمال نمیکنن، در صورتی که ما از تو دوره تغییر عادت این بحثم گفتیم که خداوند متعال برای واجب کرد، برای ما حرام کردن شراب هم از همین روش استفاده کردن، یه باره نیومدن، یعنی برای تغییر مردم. ما هم برای تبلیغ دین از همین روش باید استفاده کنیم. اگر همسرمون الان خیلی اهل، حالا تو اعتقادات سسته، احکامو دقیق انجام نمیده، یه باره نیم بگیم، حالا مثلا بگیم که آقا تا الان نماز نمیخونه، از امروز دیگه باید نماز با مستحبات، نه، راهنماییش هم که میخوایم بکنیم آهسته آهسته، عجله نداشته باشیم، آروم آروم پیش بریم، یه لقمه کوچیک انتخاب کنیم و اون لقمه کوچیکو، حالا شاید هم به همسرتون سریع نگین که لقمه کوچیک برات انتخاب کردم، نه، ولی در حد یه لقمه کوچیک بهش نهی از منکر کنی یا امر به معروف کنی، بیشتر نباشه، بذار یه 40 روز پیش بره، بعد آروم آروم لقمه بعدی لقمه بعدی و آهسته آهسته پیش بری و تمرکز اصلیتون روی واجبات و محرمات باشه و روی دیگر موارد اصلا تو قدم‌های اول تمرکز نداشته باشه. بله، وقتی که رسید، حالا واجبات انجام داد، محرمات رو ترک کرد، تو قدم بعدی خدمت شما عرض کنم شما میتونید وارد حالا مستحبات و مکروهات هم بشه. این پس این روش تغییر عادت رو حتما دقت داشته باشه. همه اون نکاتی که برای خودتون گفتیم برای همسرتون هم استفاده کنه. اینم از این مورد. مورد بعدی، ششمین مورد، خودتون باید عامل باشه. این خیلی مهمه. خانمی که اهل غیبت، همسرش رو اگه مثلا به نماز امر کنه، همسر راحت شد جواب بده، بگه خودت چیکار، خودت اهل غیبتی، اهل دروغی، خدمت شما عرض کنم یه نماز داری میخونی. یعنی تو همون واجبات و محرمات خود خانم باید عامل باشه، نه اینکه فقط دستور بده، این تأثیر نداره. نکنیم ما میخوایم تأثیر بگیره فرد، همسرمون، نزدیکترین فرد به ما، برای این باید عامل باشه. این هم نکته مهمیه. و نکته هفتم، من این تذکر رو بدم و این هست که کلن این مشکل، بالاخره چالشی در زندگی شما الان وجود داره دیگه، حالا اون افرادی که وجود داره، یا همسرشون سوءست و اعتقادات، یا حالا واجبات و محرمات انجام نمیده، به این به نگاه یک فرصت نگاه کنی. برای چی؟ برای رشد خودتون. چرا؟ چون الان گفتیم کسی که میخواد همسرش رو هدایت کنه، اول از اون خود باید عامل باشه. خب عامل بودن آدم بیشتر دقت میکنه دیگه. و نکته بعدی این که تو اخلاق باید رعایت کنه. خب این باعث رشد و ارتقای خودتون میشه. پس این رو به دید یک فرصت برای خودتون نگاه کنی. یه نکته، علاوه بر اون شما با این کارها خودتون رشد هم میکنید. یعنی چی؟ اصلا سخت و تحمل یک همسر، آدم تلاششون میکنه هر چقدر پیش رفت، ولی بالاخره آدم یه فرد مذهبی همسرش باشه، خب خیلی کار راحت تر و خیلی بهتره و خیلی زندگی لذت بخشتر خواهد بود قاعدتا. ولی با همه این اوصاف، انسان همین صبری که داره باعث رشدش میشه. یعنی هم انسان تو اخلاق باید خودش رشد پیدا کنه، هم عامل باشه، اینا خودش رشده، علاوه بر اون صبر بر امر معروف و نهی از منکر، این مشکلات همسر، خود این هم باعث رشد میشه. پس این رشد از دو جهت میشه، رشد در بحث اخلاق و خود عامل بودن در محرمات، یعنی ترک محرمات و انجام واجبات، علاوه بر اون این صبر، این هم باعث رشد انسان میشه. اینو هم به عنوان فرصت نگاه کنید. نکته بعدی که وجود داره، مورد هشتم، این هست که توی مستحبات خودتون، من قبلا هم گفتم تو بحث مستحبات بیشتر تمرکزم روی این مورد بود، اگر همسرتون انجام نمیدن، یعنی الان مشکل تو واجبات و محرمات دارن یا اعتقادشون سسته، هی مستحباتو جلوش انجام ندین که لجش در بیاد، این خیلی مهمه، خیلی تذکر مهمه. شما واجبات فقط واجبات رو جلوش انجام بدید و محرمات رو ترک کنید، مستحبات رو در مقابل همسرتون بهش شما انجام ندید. حالا بعدن که نیست، خونه منزل نیست یا کار دیگه داره میکنه، متوجه نشه انجام بدید. این تفاوت و فاصله زیاد رو درک حس نکنه که دیگه کلا ناامید شه. ناامیده خیلی بد هست، اینو دقت داشته باشی، اینم نکته مهمی هست. مورد بعدی، مورد نهم، باید توسل داشته باشید و دعا. نکنه همه این کارها بهانه است و تلاش ماست. قدم بعدی و قدم اصلی این هست که انسان باید متوسل شه به خداوند متعال، اهل بیت، و دلها رو خداوند و اهل بیت تغییر میده با دعا و توسل. و این نکته رو هم بگم، دوباره یکی از موارد رشد شما همین دعا و توسل میشه. شما شاید همسرتون اگر مذهبی بود انقدر در خونه خدا نمیرفتین، ولی الان مجبور هستین که مرتب در خونه خداوند برید، تقاضا کنید، به اهل بیت متوسل شید. این هم یه فرصته و حتما همسرتون رو دعا کنید و از خداوند بخواید که باعث تغییر همسر میشن، که دلها دست خداونده. این که خود کی هدایت بشه دست خداونده، ما باید تلاشمون رو بکنیم ولی نتیجه دست ما نیست. مورد بعدی، مورد دهم که مهمه، ریشه یابی هست. یعنی ریشه بی‌اعتقادی و سوس بودن همسرتون تو احکامو پیدا کنی و بعد تو مرحله بعد درمان کنی. بعضی مواقع مثلا دیدیم که مثلا فرد، فرض کنید که گرونی میشه، مثلا چون حکومت اسلامی با دین بد میشه، یا مثلا مشکلات نظام میبینه، اختلاس میبینه، بد میشه. یه روحانی مثلا یه بار بهش سلام نکرده، بد میشه. شما ریشه رو ببینید و سعی کنید اون ریشه رو حل کنید و گاهی اوقات یه ریشه فرض کنید به راحتی بتونید مشکل حل کنید. مثال میخوام بگم، یه روحانی بد اخلاق مثلا دیده، در مقابلش دو تا روحانی خوب ببینید، یهو ببینید برمیگرده و همون سادگی. و ریشه رو حتما سعی کنید پیدا کنید و درمان کنید. مورد بعدی هم افزایش اطلاعات خودتون هست. یعنی اطلاعات دینی خودتون رو باید حتما افزایش بدی. من میتونم تو مورد فرصت ها اینم اضافه کنم که افزایش اطلاعات دینی شما، یعنی شما به طریق اولا باید تو مطالب دینی اطلاعاتتون افزایش پیدا کنه. چرا؟ همسایتون ممکنه که حالا یه موقعی که صحبت میکنید و اینها سوال داشته باشه، ازتون سوال بپرسه، باید بتونید جواب بدی. یه فرصت ببینی، نه اینکه ای بابا مثلا همسرم هی سوال میپرسه من باید جواب پیدا کنم. نه، این رو حتما فرصت ببینید. و نکته ای هم دقت داشته باشین، حتما مطالعه دینی داشته باشین. علاوه بر اون میتونین از سایت های پاسخگو، مثل سایت پرسمان، سایت اسلام کوست، اینها سوالاتتون رو بپرسین. اگه موقع سوال سخته، حالا وقت ندارین برین خودتون تحقیق کنین، از این سایت ها سوال بپرسین. یا از خدمت شما عرض کنم که مرکز پاسخگویی به شبهات حرم امام رضا علیه السلام، حضرت معصومه، و یا مرکز پاسخگویی به شبهات، اینا همه تلفن داره، تلفنی. یا میتونین یک سوال رو از همه اینا بپرسین، بهترینش رو انتخاب کنین، چون بعضیش مثلا ممکنه جواب خوبی بدن، بعضی جواب بد بدن. اینا رو جمع‌بندی کنم، من 5 تا منبع گفتم، بازم هست زیاده. اینها رو بپرسید و اطلاعات دینی خودتون افزایش بدید. البته این که میگم افزایش اطلاعات دینی، هم مطالعه باید داشته باشین یه بخشه، ولی ممکنه همسایه توی شبهات خاصی رو بهتون ازتون بپرسه که حالا شما بخواید تحقیق کنید خیلی زمان ببره. این که سوالات رو از این سایت ها و مراکز بپرسید حالت مسکن داره. کار اصلی اینه که افزایش اطلاعات داشته باشه. این رو فراموش نکنید، به عنوان بازم یه فرصت ببینی، نه به عنوان یک مورد بعد که ناراحت باشه. و نکته بعدی که وجود داره، خط قرمز شما فراموش نکنید. نکنید خط قرمز شما محرمات و انجام واجباته. این رو فراموش نکنید. اگر همسر شما ناراحت میشه نماز میخونه، خب بشه. اگر ناراحت میشه حجاب رو دارید، خب بشه. شما نه که به خاطر مثلا همسرم من میخوام چون ناراحت میشه بی حجاب شم، نه، این درست نیست. به خاطر همسرتون عیب نداره از مستحبات کم کنید، جلوی اون انجام ندید. حالا وقتی نیست، بالاخره خانوما خیلی زمان ها تنها یا با فرزندانشون هستن، ولی جلوی همسرتون انجام ندید که این لج کنه. و میگم با اخلاق خوب، با عامل بودن، با روش ها و نکاتی که تو تغییر عادت گفتیم، با اینکه کاهش توقعات خودتون فقط در حد واجبات محرمات، میتونین این کار رو پیش ببرین. و دقت داشته باشین، نکته آخری که وجود داره صبر هست. صبر هم فوق العاده مهمه. زمان کوتاه مدت نخواهد بود. صبر داشته باشید و دقت هم داشته باشید تو این مسیر صبر خودتون هم دارین رشد میکنین، خودتون دارین ثواب به دست میارین. یعنی این صبری که تو این مورد گفتی، این زمان هم ببره، شما دارین وظیفتون انجام میدید و ثواب هم میبرید. حالا چه همسرتون تغییر بکنه که شما تلاشتون رو بر تغییر همسرتون میکنید، ولی اگه حتی تغییرم نکرد شما وظیفتون رو انجام دادید. و نکته آخری هم که بگم، دقت داشته باشین، درباره فرزندان این عزیزانی هستن که حالا همسرانشون مذهبی یا نیستن یا اعتقادشون سسته. تا کنین شما الان اگر فرزندانتون سنشون کم هست، در آینده که حالا به سن نوجوانی یا جوانی میرسن، مخصوصا جوانی، فرزندان باید یا رای شما رو برن یا همسرتون رو، بالاخره انتخابگر باید باشن. از الان به فکر باشید که شما باید، من همیشه این مثال میگم، آدم خوبتون خونه باشین، با اخلاق خوبتون، با احترامتون، یعنی فرزندتون در آینده ببینه که میوه زندگی که میخواد انتخاب کنه، میوه شما رو انتخاب کنی یا همسرتون رو. اگر همسرتون تغییر کرد که بهتره، ولی اگر تغییر نکرد فکر فرزندانتون هم باشید از الان. و این اخلاق فقط برای همسرتون نیست، همسرتون هست، فرزندانتون هم هست که فردا روز باید انتخاب کنن، یه مسیر رو میرن، یا مسیر شما رو باید برن یا مسیر پدرشون رو. اگر مسیر شما رو قراره برن، اینو دقت داشته باشین که با اخلاق خوبتون اینها رو جذب کنید که مسیر شما رو انشالله در آینده حتما برن. در انتهای بحث معنویت که آخرین جلسه تو این بحث هست، من بخشی از صحبت‌های مقام معظم رهبری رو انتخاب کردم. در یکی از صحبت‌های مقام معظم رهبری که ایشون در تاریخ 2/1/78 در خطبه عقدی که خوندم میفرمایند هر دو نسبت به دیندار بودنشان و رعایت تقوا کمک کنند، یعنی مرد کمک کند که زنش بتواند دیندار باشد و رعایت تقوا را بکند، زن هم کمک کند که مرد بتواند دیندار باشد و بتواند پاک دامن بماند و بتواند با تقوا حرکت کند. منظور از کمک فقط شستن ظرف و غیره نیست، البته این هم کمک است، ولی منظور بیشتر کمک روحی است، کمک معنوی و فکری است. در راه اسلام یکدیگر را ثابت قدم بدارند و همدیگر را توصیه به تقوا و صبر و توصیه به دینداری، توصیه به عفاف، توصیه به قناعت، توصیه به ساده زیستی کنند، با هم همکاری کنند تا بتوانند انشالله به بهترین وجهی بگذرانند. و مقام معظم رهبری در جای دیگر می‌فرمایند زن و شوهر باید همدیگر را در راه صحیح و صراط مستقیم الهی حمایت کنند. اگر هر کدام از اینها مشاهده می‌کنند یک عمل خیر و یک کار شایسته از همسرشان سر می‌زنند، آن را تشویق کنند، و اگر برعکس احساس کردند که خطایی، یک انحرافی خدای نخواسته وجود دارد، سعی در اصلاح آن بکنند، یکدیگر را در راه خدا کمک و تشویق کنند. این نکته مهمیه، حتی میتونیم موردم به مواردی که برای بحث تغییر همسر گفتیم اشاره کنیم، که اگر همسرمون تو تغییر کوچکترین تغییری کرد حتما تشویقش کنیم. یعنی همونجور که نهی از منکر میکنیم، ما قبلا هم گفتیم، یعنی اون قاعده که گفتیم همه قوانین تغییر عادت رعایت کنی، اینجا هم هست که همونجور گفتیم نفس تنبیه میخواد، تشویق هم میخواد. اگر همسرتون پیشرفت کرد تو معنویت حتما تشویقش کنید. زن و شوهر باید سعی کنن که یکدیگر را اصلاح کنن، نه مثل یک آقا بالا سر که مرتب به یکدیگر نیش بزند، نه مثل یک پرستار، یک مادر و پدر دلسوز. وجه مشترک زوجین در زندگی باید عبارت باشد از توجه به خدا و اطاعت دستورات الهی و عمل به فرامین خدا. زن و شوهر باید یکدیگر را در این جهت حفظ کنند. اگر زن می‌بیند که شوهر او بی‌اعتنا به مسائل دینی است، او را با حکمت و اخلاق خوش و ظرافت و زیرکی زنانه وادار به آمدن در راه خدا کند. مرد هم اگر می‌بیند زنش بی‌اعتنا است، او هم باید همین تکلیف را انجام دهد. این از کارهای اساسی در زندگی است. در جای دیگه در تاریخ 21/8/79 مقام معظم رهبری می‌فرمایند همدلی و همکاری کردن معنایش این است که همدیگر را در راه خدا حفظ کنید. تواصی به صبر و تواصی به حق کنید. اگر خانم خانه می‌بیند شوهرش دارد دچار یک انحرافی می‌شود، فرزند در یک معامله نامشروعی دارد قرار می‌گیرد، توی یک جریان غلطی دارد می‌افتد، توی رفیق بازی‌های ناسالم دارد می‌افتد، اولین کسی که باید او را حفظ کند اوست. اگر متقابلا مرد این احساسها را به نوع دیگری از زنش کرد، اولین کسی که باید زن را حفظ کند شوهر اوست. البته حفظ کردن هم با محبت کردن و با زبان خوش و با منطق صحیح و با برخورد مدبرانه و حکیمانه حاصل می شود، نه با بد اخلاقی و قهر کردن و این چیزها. یعنی هر دو مراقب باشند تا آن دیگری را در راه خدا حفظ کنند. و آخرین بحثم که حالا از صحبت‌های مقام معظم رهبری بیان کنیم و بحث رو به اتمام برسونیم، در تاریخ 13/6/74 که شما می‌فرمایند با هم همکاری کنید، به هم کمک کنید، خصوصا در امر دین. اگر می‌بینید طرف شما، شوهر یا زن شما، کاهل نماز است، به نماز کم اهمیت می‌دهد، به راستگویی کم اهمیت می‌دهد، به مال مردم کم اهمیت می‌دهد، به شغل دولتی کم اهمیت می‌دهد، او را بیدار کنید، به او بگویید، به او بفهمانید و کمک کنید که خودش را اصلاح کند. یا اگر می‌بینید که در امر محرم و نامحرم، در امر پاکی و نجسی، در امر حلال و حرام آدم بی‌اعتنا و بی‌موالاتی است، به او توجه بدهید، او را آگاه کنید، کمک کنید که خوب شود. دروغگوست، غیبت کن است، به او تفهیم کنید، نه اینکه دعوا کنید، نه اینکه اوقات تلخی کنید، نه اینکه مثل یک منتقد بد اخلاق بشینید یک کناری هی نق بزنید. و واقعا نکات خوبی رو مقام معظم رهبری اشاره میکنن و انشالله که همگی بتونیم در این مسیر قدم برداریم و معنویت رو در زندگی زناشویی افزایش بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.